دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. مؤسسه خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
خب دوستای عزیز، و اما تمرین شماره 21. تمرین شماره 21: روزی 5 دقیقه با خدا گفتگو کن. وقتی این تمرین رو میخوای انجام بدی، بهتره که بدونی داری رو کدوم بخش کار میکنی. روزی 5 دقیقه با خدا گفتگو کن. اول در نظر داشته باش این خدایی که داری باش گفتگو میکنی، توی دوره های قبلی در موردش خیلی صحبت کردیم که خدا اون توضیح و اون توصیفیه که تو بهترین حالت قرار میگیره و تو باید این خدا رو برای خودت ایجادش کرده باشی، منطقیش کرده باشی. یعنی بارها بارها اگه یادتون باشه در مورد باورهایی که در مورد خدا بود، حسه برداشتهای اشتباه ما بود نسبت به خدا. مثلا یه مثال خیلی ساده رو که بگم، فکر کنید خدا اینجا ایستاده هست، حی و حاضره، من نیستم، کجام در ناخودآگاه، کجام در گذشتم، کجام در آیندم، من نیستم. بعد برداشتم این بود که خدا نیست، خدا کجایی؟ پس چرا من نمیشنوی؟ پس چرا من نمیبینی؟ پس اولین موضوع اینه که خدایی که خودت درک کردی، اون خدایی که تو بهترین حالت توضیحش دادی و بارها و بارها در مورد این خدا هی باورهای خوب ساختی، هی نشونه ها دیدی، هی بر خودت نوشتی نشونه ها رو، هی منطقیش کردی تا اینکه این خدا برای تو شکل گرفته. حالا روزی 5 دقیقه با خدای خودت گفتگو کن. یه مورد مهمو که باید بهتون بگم اینه که اول اینکه اگر میخوای 5 دقیقه با خدای خودت گفتگو کنی، باید وقت اختصاصی براش قائل بشی. مثل مثلا نماز خوندن، وقتی میخوای نماز بخونی یه تایم اختصاصی رو اختصاص میدی به خدا. خب خیلی از آدما نماز میخونن، ولی من دیدم، شما هم احتمالاً دیدید، بعضی از آدما انگار یک وظیفه میخوان انجام بدن، بعد مثلا با لباس روغنکاری و نمیدونم لباس روغنی و کرکسیف و فقط یه وضو میگیره، بدو بدو میره سرپایی نماز میخونه و خدافظ خدافظ. در واقع اصولی که قرار بر این بود که حالا یه فردی نماز بخونه، حالا من نمیگم که حتما اونایی که نماز خونن حتما میتونن با خدا گفتگو کنن، از اینجا شروع میکنی و به امید خدا خودت گرایش پیدا میکنی به اون نماز خوندنه. ولی میخوام بهت بگم که اگر میخوای 5 دقیقه وقت بذاری با خدا و با خدا صحبت کنی، گفتگو کنی، این 5 دقیقه باید و باید وقت اختصاصی باشه. یعنی یه تایمی رو مشخص کنی و خودت رو مقید کنی به این 5 دقیقه که میخوای توی اون تایم با خدای خودت گفتگو کنی. حالا توی گفتگو کردنه چی باید بگی؟ هر چی که دوست داری، اون مدلی که با یه رفیقه من میخوام از این تمرین، تو حضور خدا، خدا حضور داره ولی تو حضور خدا رو پررنگ کنی. یک موضوع خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم، اونم این که خدا حی و حاضره، هست، ناظره و موجوده و وجود داره، اما من نیستم. با گفتگوهای درونیم یا میرم تو گذشته یا میرم تو آینده. حالا میخوام در مورد خدا، وقتی میخوام 5 دقیقه تمرین کنم باش گفتگو کنم، من میخوام در واقع این منم که دارم میام نه خدا. یعنی بعضی فهم میکنه وقتی خدا رو صدا میکنن، خدا بعدش مثلا از یه جایی میاد اینجا، در صورت که خدا اینجاست، من از یه جایی که رفتم تو پس ناخودآگاهم، حالا چه تو گذشته چه تو آینده، یا مرکز توجه به یک موضوع دیگری هست، من دارم در واقع برمیگردم میام اینجا در این لحظه. پس میخوام که این موردهایی که میگم رو توی این گفتگو کردنه رعایت کنی. یعنی دیالوگی که بین شما و خدا گفتگو میشه، ترجیحاً بهتر اینه که چه میدونم با خدا لاف بتره کنی، اما این که باش مثلا کیف کنی، حرفای خوب بزنی، حالا دوست داری شوکگذاری کنی، دوست نداری مثلا از مسائل روزمره براش توضیح بدی، صحبت کنی، در واقع همه این کارا رو ما داریم میکنیم نه برای اینکه خدا بیاد، برای اینکه ما بیایم، برای اینکه ما حضور پیدا کنیم، نه اینکه خدا حضور پیدا کنه، چون جایی نیست که خدا نباشه اونجا. اما بسیاری از جاها هست که من نیستم، مثلا من دارم با یکی صحبت میکنم ولی حواسم نیست، حواسم نیست، در واقع تمرکزم اینجا نیست، تمرکزم جای دیگه ایه. پس در واقع اسمش اینه که ما میخوایم 5 دقیقه با خدا گفتگو کنیم، خدا رو صدا کنیم. در واقع ما میخوایم از خدا کمک بگیریم، یعنی خدا رو یک قطب نما کنیم برای خودمون، تا ما بتونیم اونجا رو که مشخص کردیم بیایم توی اون لحظه حاضر باشیم و وارد اون فرکانس و اون مدار خدا قرار بگیریم. بعد این به ما کمک میکنه. چه کمکی میکنه؟ کمکی میکنه اینه که خدا رو در زندگی خودمون، در وجود خودمون، در ذهن خودمون هر روز روزانه 5 دقیقه پررنگ ترش میکنیم. من یکی از مواردی که خودم سعی میکنم رعایت کنم وقتی که مثلا میخوام با خدا صحبت کنم، دیگه در مورد اینکه خدا الان چه نظری داره من حرف نمیزنم، چی داره میگه من چیزی نمیگم، من فقط سکوت میکنم و منتظر میشم. یعنی من مثلا میگم خدایا دلم میخواد فلان چیز رو بخرم، بعد در جواب چیزی نمیگم خودم که بگم نه این به نظر من، یعنی من جای خدا حرف نمیزنم. وقتی حرف خودم تموم شد سکوت میکنم و منتظر میمونم. حد اگر چیزی گفته شد گفته شد، اگر چیزی گفته نشد اون هم یه گفته است برای من. من این توضیحو در مورد خودم دادم که من اینجوری رفتار میکنم. روزی 5 دقیقه من میخوام بهتون بگم این تمرین یکی از، یعنی من میخوام بگم تمام تمرین ها رو که انجام دادیم، من یه دوره‌ای دارم برگزار میکنم در حال حاضر، الان که این برنامه داره ضبط میشه، یه دوره‌ای رو دارم برگزار میکنم، یه دوره 2 ماهه که دوره تکمیلیه، یعنی تمام چیزها در نهایت به این دوره ختم میشه. و جالبه بدونید بیس این دوره جدیدی که دارم برگزار میکنم برای کسایی که 7-8-10 ماهه با من توی دوره هستن، بیس این دوره همین تمرین شماره 21ه. یعنی اعتقاد من بر اینه که بسیاری از آدم ها تو جای مختلف، تو فضاهای مختلف، حالا دانشمند بوده، تو هر حوزه‌ای که جزو بهترین ها بودن، چه تو این روزگاری که ما هستیم، چه در سالهای گذشته که الان دیگه نیستن اون افراد، تمام بزرگای دنیا به نوعی در مورد این موضوع صحبت کردن که یک قدرتی در وجود هر انسانی هست. میخوام بهتون بگم با این تمرین روزی 5 دقیقه با خدا گفتگو کن، اون قدرت رو که همه بهش اشاره کرده بودن، شما روش متمرکز میشید و بیدار میشن. در واقع این همون قدرتی که همه داشتن ازش صحبت میکردن و بیس دوره 2 ماهه تکمیلی من روی همین محوره که اون نیرویی که در وجود همه آدما، کوتاه، بلند، سفید، سیاه، فقیر، ثروتمند، فرقی نمیکنه، با سواد، بی سواد، تو وجود همه آدما این انرژی منبع وجود داره که برای فعال کردنش تنها یه راه وجود داره، روش متمرکز که بشی، انرژی که به اون بخش میدی اون بخش رو زنده میکنه، بیدار میکنه. در واقع نه اینکه ما خدا رو بیدار میکنیم، ما متوجه وجود خدا میشیم و توجه میکنیم به وجود خدا. هرچی بیشتر توجه میکنیم نشانه های بیشتری را میبینیم، نه اینکه یه دفعه پدیدار میشه، بلکه همیشه بوده، ما ندیده بودیم. چرا؟ چون ما داشتیم جای دیگه ای را میدیدیم، ما حواسمون نبود. چرا؟ چون ما حواسمون جای دیگه ای بود. این تمرین شماره 21 بود که امیدوارم که درک کنید که انقدر مهم هست که من دارم بیرم و دوره تکمیلی رو با بیس همین موضوع تمرین شماره 21 دارم انجامش بدم. خب بریم سراغ تمرین شماره 22. روزی یک لباس رو اتو کن. یکی از لباسات رو روزی یه دونه اتو کن. یعنی باید برای خودت وقت بذاری. حالا چرا این تمرین رو گفتم؟ ببینید، تمام سلولای ما در حال تماشای ما هستن. ما قبلا آموزش گرفتیم که خیلی بعضیامون خیلی محترم نیستیم، خیلی ارزشمند نیستیم، خیلی در اولویت قرار نداریم، خیلی هم حالا اهمیت خاصی نداریم که مثلا به ما رسیدگی ویژه بشه و این سلولا ما را اینگونه میشناسن. حالا من قراره که به سلولام تفهیم کنم من چه کسی هستم. من همون کسی هستم که هر روز روزانه باید لباس اتو کرده ای داشته باشم و اون لباس اتو کرده رو بپوشم. ببینید، من میخوام بهتون بگم در عین سادگی این تمرین ها اثرات فوق العاده ای میذاره. مثلا شما یه دونه لباس رو برداری اتو کنی، به نظر من بیشتر، من هر دوتا حالتش رو انجام دادم و حالت اول اینه که بریم کلی کتاب بخونیم، اطلاعات کسب کنیم، کلی مطالعه کنیم، دانشمون رو ببریم بالا در مورد اینکه ما چقدر ارزشمندیم. اما به جای اون، این یه گزینه است. گزینه دومه که یه لباس بردار اتو کن، به عمل کار برآید نه به هر حرف و سخن. یعنی وقتی تو عمل انجامش میدی اون اثرگذار میشه، چون سلولای تو حرف زیاد شنیدن، چیزی که لازم دارن رفتاره. باور آدم ها تو رفتار آدم هاست. اگر من باور دارم آدم محترمی هستم، تو رفتارم نشون میدم آدم محترمی هستم، نه توی گفتارم. پس اگر یک دانش به قد کافی تکرار بشه، تبدیل به باور بشه، خروجیش باید به رفتار تبدیل بشه. من میخوام این جمله رو بهتون بگم، اگر میخوای بدونی به کدوم یکی از تمام این دانش هایی که تا امروز به دست آوردی باور داری، ببین کدوماشو داری انجام میدی. اونایی رو که داری انجام میدی، اونا باورهای تو رو نشون میده. و اگر انجامش نمیدی، هنوز اعتقاد خاصی بهش پیدا نکردی، فقط تاییدش میکنی اما اعتقاد پیدا نکردی. پس روزی یه دونه لباس، حالا هر لباسی رو که پیدا کردی، روزی یه دونه از این لباس ها رو اتو کن برای خودت. این تمرین به تو عزت نفس میده، به تو نشون میده که تو برای خودت هر روز متعهد شدی یه دونه لباسات رو اتو کنی و این اتفاق رو بعد از اینکه چند بار انجام دادی آروم آروم اثراتش رو میبینی. ببینید، شما برای خودتون لباستون اتو میکنید، از اون ور میبینید یه نفر بهتون زنگ میزنه با احساس خیلی خوب باهاتون صحبت میکنه. اگر نمیدونید، بدونید اون به این ربط داره. یعنی اون نوازشی که شما از بیرون دریافت میکنید به این اتویی که لباس خودت رو انجام میدی ربط داره. ببین، من نمیخوام اصلا تئوری هایی رو بگم با استفاده کردن از یه سری کلمات قلم به سلمه که به درد کسی نخوره. نبوغ در سادگیه، در سادگی. اگر میخواد بفهمیم ما چرا آسیب خوردیم، دلیل آسیب خوردنمون رعایت نکردن همین موضوعات جدیه که خیلی جدیه اما کم اهمیت شمرده شده. چرا؟ چون ما کم اهمیت شمرده شدیم. من یه ویدیویی دیدم خیلی جالب بود، میگفت اگر میخوای کل زندگیت رو عوض کنی، وقتی که از خواب بلند میشی تخت خوابت رو تمیز کن. یعنی اون جایی که خوابیدی، تغییرات از همون جایی که بیدار میشی شروع میشه. و این شاید برای بعضی از آدم ها که تو ذهنشون دنبال پیچیدگی های خاص میگردن خیلی مثلا برشون جالب نباشه یا قابل قبول نباشه که نه، من باید یه سری کارهایی رو انجام بدم که اصلا یه کارهایی باید بکنم که اصلا و خیلی خیلی باید گنده باشه کاره، خیلی باید پیچیده باشه. این کار ذهنه که چیزهای ساده رو پیچیده میکنه. اگر به من اعتماد کردید و این راه رو دارید دنبال میکنید، این تمرینایی که بهتون میگم رو انجام بدید برای یک مدت حداقل 3-4 ماه، این تمرینا رو انجام بدید، بعد میبینید اثراتش رو رو نوع نگاهتون، رو نوع برداشت هایی که میکنید، رو نوع برخورد هایی که میکنید، تصمیماتی که میگیرید، انتخاب هایی که میکنید و در نهایت رفتارهایی که میکنید، عاقبت نتایجی که تو زندگیتون به بار میاد. مهمترین اتفاقی که این تمرین ها انجام میده اینه که شما در کنار خودتون احساس خوب بودن میکنید، از خودتون بودن راضی میشید، خوشحالید، با خودتون بودن براتون یک افتخاره، یک ارزشه. بعد اینا وقتی به یه حد نصاب میرسه، این حالت درونی که به یه ثباتی میرسه، در بیرون شروع میکنه خودش رو به نمایش گذاشتن. موقع شما نتایج مالی، روابط، احساسات خوب، رفتارهای خوب، بازخوردهای خوب رو دریافت میکنه تو زندگیتون. تمرین شماره 23، روزی 1 دقیقه سکوت کن. روزی 1 دقیقه سکوت کردن بزرگترین کمکی که میکنه اینه که من تمام اون مکانیزمی که در ذهنم نهادینه شده اون رو پاز میکنم. این سکوت کردنه به من کمک میکنه که اول متوجه شم که چه میل افراطی دارم به گفتگوی درونی و اشتغال ذهنی. این روزی 1 بار 1 دقیقه تمرین سکوت کردنه به من کمک میکنه که از بیرون بر خودم ناظر بشم، متوجه بشم که این افکار چقدر مشوش و چقدر پر سر صدا هستن و من وقتی دارم نگاهشون میکنم، این حاد بودن این گفتگوهای درونی چون دیده میشه، چون نورم من، نور بر تاریکی وقتی تابیده میشه، تاریکی آروم آروم از بین میره. پس این تمرین سکوت به من کمک میکنه. مهمترین کمکی که میکنه اینه که من خودم رو ببینم. من یه جمله معروف دارم، میگم تنها وقتی که سکوت میکنی میفهمی که چقدر داشتی شلوغ میکردی، و وقتی که سکوت میکنی و این سکوت کردن روزانه رو تمرین میکنی، شما به یه آرامش درونی میرسی. من یه جمله جالبی خوندم، گفتن که آقا یه سنگ خیلی بزرگ رو بنداز توی دریای پرتلاطم، نگاه که میکنی میبینی اصلا متوجه امواجی که ایجاد میکنه نمیشی، اما فکر کنید یه سنگ خیلی کوچولو رو بندازی توی دریای خیلی آروم، بلافاصله امواج اون سنگ کوچیک که توی آب افتاده رو متوجه میشید. حالا این مثال برای چیه؟ برای اینه که من از تمام این تمرین ها میخوام به چی برسم؟ میخوام به آرامش برسم. وقتی به آرامش میرسم، تمام انرژی من، نیروی من، تمرکز من روی نقطه متمرکز بشه. کدوم نقطه؟ تصویر ذهنی که از خودم دارم یا از آیندم دارم، از رویاهام دارم. و این موضوع رو یه جورایی خدا هم تو قرآن بارها و بارها گفته که شما پراکنده دارید عمل میکنید، یعنی در واقع میگه سعی و تلاش شما پراکنده است. متمرکز باشه خب تواناییتون خیلی بیشتر میشه، ان سعیکم لشتا، یعنی من وقتی تمام تلاشم پراکنده، 20% یه جای دیگه ای انرژی میذارم، 10% یه جای دیگه ای، 30% یه جای دیگه ای، و اینو خدا هم میگه، میگه اگر تمام انرژیتون روی نقطه باشه، اونجا شما میتونید آفرینش به وجود بیارید، میتونید زندگیتون رو خالص خالص وقتی تمرکز میذارید، زندگیتون رو نابتر و با سرعت بیشتر به وجود بیارید و خلق کنید. خیلی از افراد دنبال این هستیم، یعنی هممون در واقع ذاتاً دنبال این هستیم که خیلی سریعتر به نتیجه برسیم. اگر میخوای خیلی سریعتر به نتیجه برسی، تمرین شماره 23 رو زیاد انجام بده. اگه من گفتم 1 دقیقه، شما میتونی روزانه یه بار صبح، یه بار ظهر، یه بار شب 1 دقیقه 1 دقیقه تمرکز سکوت یا تمرین سکوت رو انجام بدی، تا هر چقدر بیشتر این تمرین انجام بشه، ذهن شما زودتر و زودتر به اون آرامش میرسه. وقتی به اون آرامش رسید، اون موقع وقتی شما به یه بخش توجه میکنی، با سرعت بیشتری اون بخش شروع میکنه به حیات پیدا کردن. خب بریم سراغ تمرین شماره 24. این تمرین میگه روزی 3 تا مورد جدید بنویس که ثروتمند شدنت لذت بخش و الهیه. لذت بخش و الهیه، این دوتا رو به هم مربوط کردیم به خاطر که ما خیلی مقاومت داریم در مورد این که خیلی جاها برداشت ما یا بعضی از گفته های مثلا والدینمون اینجوری بوده که یا خدا رو انتخاب کن یا ثروت رو انتخاب کن، یا چه میدونم بهشت رو انتخاب کن یا لذت رو انتخاب کن. این دوتا از همدیگه انگار جدا هست. این آموزشی که من گرفتم یا برداشتی که من کردم اینجوری بود که فکر میکردم در کنار خدا نمیشه ثروت داشت، یا در کنار خدا نمیشه ثروت توأم با لذت رو داشت. و بازدارنده های زیادی داشتیم در مورد اینکه لذت بردن کار خیلی بدیه، آدم ها نباید لذت ببرن، در صورتی که حقیقت ماجرا اینه که اگر قرار بر اینه که من شکر گذاری کنم، شکر گذاری کسی پذیرفته میشه که در اون لحظه‌ای که داره شکر گذاری میکنه در حال لذت. من میخوام بهتون بگم لذت بردن اصلا کار اشتباهی نیست. شما وقتی بچه دار میشید لذت میبرید، وقتی میری سر سجاده نماز میخونی با خدا داری گفتگو میکنی لذت میبری، وقتی غذا میخوری لذت میبری از غذا خوردن، وقتی ورزش میکنی به خودت نگاه میکنی سالم و سلامتی لذت میبری، وقتی یه خونه میخری لذت میبری، وقتی یه ماشین میخری لذت میبری، وقتی توی کارت ارتقا پیدا میکنی لذت میبری، وقتی مفید واقع میشی توی مردم لذت میبری، وقتی که ثروت به زندگیت اضافه میکنی از مفید بودنت، از اینکه استعدادهایی که خدا به من و تو داده رو ازشون درست استفاده کردی و تونستی خودت رو ارتقا بدی یا محیطی که داری توی زندگی میکنی رو به جای بهتری تبدیل کنی، یا اینکه الگو بشی برای خیلی از افراد دیگه که ناامیدن و تو رو میبینن امیدوار میشن لذت میبری، وقتی اثر کارهات رو میبینی لذت میبری، وقتی ارزش ایجاد میکنی لذت میبری. پس لذت بردن چیز اشتباهی نیست و خیلی از کارها هست که شما با ثروتمند شدنتون میتونید اون کارها رو انجام بدید که خیلی هم الهیه. حالا این تمرین اینه که من مینویسم چند تا سه تا مورد مینویسم که ثروتمند شدنم لذت بخشه. مثلا من مینویسم که آقا من اگه ثروتمند بشم میتونم به یه دختری که جهاز نداره خانوادهشون کمک کنم بدون این که اصلا کسی متوجه بشه، یا یواشکی به اینا کمک کنم. بعد مثلا 6 ماه بعدش اینا ازدواج کردن، یه سال بعدش صاحب یه بچه‌ای شدن، بعد دورا دور دارم نگاه میکنم زندگی اینا رو و میبینم که من هم یه اثری گذاشتم توی این تشکیل خانواده‌ای که به وجود اومده و از این خودم لذت میبرم. پس ثروتمند شدن من میتونه کمک بکنه که من تو زندگی دیگران اثر مثبت بذارم. من میتونم برم نمیدونم برم بگردم تو این بیمارستانا بگم آقا مثلا با اون فردی که حالا مسئول اونجاست بگم آقا اگر موردی اومد توی این بیمارستان که پول نداشت ولی احتیاج ضروری داشت به عمل جراحی، به من اطلاع بدید، من خودمو میرسونم اونجا، بعد یه تحقیق کوچولو میکنم، بلافاصله هزینه پرداخت میکنم که اون بنده خدا مشکلش برطرف بشه. حالا فکر کن یه پدری هست که مریض شده پول ندارم ببرنش بیمارستان، من این هزینه رو پرداخت میکنم، اون پدر خوب میشه برمیگرده تو کانون گرم خانوادهشون و من از این که با ثروتم بهترین حالت رو ایجاد کردم، بهترین اثر رو گذاشتم لذت میبرم. پس من دارم مینویسم اگه من ثروتمند بشم یکی از موارد لذت بخشش که الهیم هست اینه که من با ثروتمند شدنم به اونایی که فقیر هستن این پیام رو مستقیم و غیر مستقیم میرسونم که آقا می توان بهتر زندگی کرد، میتونیم زندگیمون رو ارتقا بدیم، ما محدود به اون وضعیتی که داریم نیستیم، انقدر استعداد خدا به ما داده که ما میتونیم از این استعدادا استفاده کنیم و زندگیمون رو ارتقا بدیم. خداوندم خوشحال میشه از ارتقا پیدا کردن زندگی ما، چون همه چیز رو در واقع ارتقا میدیم و این الهیه. این مثال ها رو بزنید که با ثروتی که شما به دست میارید چه لذت هایی براتون به وجود میاد. این لذت ها هم مادیه هم معنویه. مادی هم اگر باشه، من اگر چه میدونم بدن من به خاویارم احتیاج داره که اون موادی که هست وارد بدن من بشه، من میخوام به این جسمی که خدا به من لطف کرده داده یه حالی بدم، بعد چیکار میکنم؟ میرم خاویار. اگر من ثروت نداشته باشم نمیتونم برم خاویار بخورم، اگر من ثروت نداشته باشم نمیتونم برم تنوع میوه و غذا رو برای خودم تولید کنم که ایجاد کنم که بتونم به بدنم برسونم، آنزیمای بدنم تنظیم بشه، تمام موادی که بدن من احتیاج داره روزانه، چه میدونم تمام لبنیات و و و موارد دیگر بخوام برای بدنم ایجاد کنم. پس ثروتمند شدن من میتونه کمک بکنه من از بدنی که خدا بهم داده قدر شناسی کنم، سپاسگزاری کنم. پس این موارد مثال هایی که من باید بزنم انجامش بدم تا ببینید اگر من بخوام، یعنی خواسته من این باشه که برم به یه ثروتی برسم، به یه موقعیت خوبی برسم، اما از اون ور تو عمق باورهای من اینه که داشتن اون چیز یا به دست آوردنش یا بودن تو اون فضا خیلی بده، از خدا دوره. درسته به ثروت نزدیک میشی ولی از خدا دور میشی، درسته به پول نزدیک میشی ولی از انسانیت دور میشی، از چه میدونم الهیات دور میشی. وقتی من این بازدارنده رو داشته باشم، یه بخش خیلی کوچیکی در خداگاه من امروز به روز متوجه شده که ماشین خوب داشتن بهتره، چون من امکانات بیشتری تو ماشین دارم، پس در امنیت بیشتری به سر میبرم. اما تو عمق باورهای من اینه که رفاه، خوشگذرونی، شادی، لذت اصلا چیزایی نیست که خدا خوشش بیاد. به خاطر این پس من بخش عمده ای از من از داشتن اون چیز دوری میکنه، بخش کوچیکی از من متوجه شده، اما اون بخش عمده است که حرف اصلی رو میزنه. پس این تمرین بهمون کمک میکنه که بتونیم با پول، با لذت بردن، با ثروتمند شدن آشتی کنیم و در کنارش هم بدونیم که خدا هم از این موضوعات راضی میشید. پس هر مثالی که زدید نگاه خدا رو هم اونجا تعریف کنید که اگر من بتونم مثلا ازدواج کنم، پولدار بشم، ثروتمند بشم، اوضاع مالیم خوب بشه که بتونم یه زندگی رو اداره کنم، مسئولیت پذیر بشم، خدا راضی میشه. آره خدا هم خیلی خوشحال میشه از این که من زندگیمو مسئولانه دارم جلو میبرم و دارم رشد میدم. خب بریم سراغ تمرین شماره 25. تمرین شماره 25: روزی 3 تا مورد جدید بنویس که موفقیت تو منطقیه. روزی 3 تا مورد جدید بنویس که موفقیت تو منطقیه. بچه این تمرین با تمرین قبلی فرق میکنه. اون داریم در مورد لذت پولدار شدن میگیم، این یکی داریم میگیم که آقا ثروتمند شدن تو منطقیه. من اگه یادتون باشه تو تمرینای قبلی صحبت از این بود که آقا پول، اصلا ما بریم 200 تا مورد ببینیم که پول فراوونه، 200 تا موردی که متوجه بشیم که آقا پول هست، فراوونه، وجود داره. بعد از این که اون موجودیتش رو متوجه شدیم، حالا باید بریم سراغ خودمون، بریم سراغ ما. چون دو تا مرحله است. مرحله اول این که اول قبول کنیم پول به قدر کافی هست. مرحله دوم اینه که من آیا شایسته این ثروت کلون هستم؟ آیا من لیاقت داشتن این همه ثروت رو دارم؟ آیا برای منم میشه؟ که توی این تمرین میگیم که روزی 3 تا مورد جدید بنویس که موفقیت تو منطقی. حالا چرا گفتم جدید بنویس؟ برای اینکه اگر 3 تا مورد قبلی رو نوشتی و دیدی که اوکی، درونت، ذهن استدلالگرت اوکی داد، گفت نه منطقی، آره مثلا من این تمرینش این شکلیه، مثلا من میخوام منطقی کنم ثروتمند شدن خودمو. خب چرا منطقیه که من ثروتمند بشم؟ برای اینکه تمام آدمایی که ثروتمند شدن رو دیدم، دو تا دست دارن، دو تا پا دارن، یه سر دارن، بعد روح خدا تو وجودشونه، خب اونا این چیزها رو دارن، منم دارم، بعد اونا ذهن دارن، من دارم، اونا چه میدونم چشم دارن، منم دارم، اونا برای خدا عزیزن، منم برای خدا عزیزم، اونا چه میدونم توی همین تهرانن، منم توی همین تهرانم، و و و موارد خیلی ساده. حالا قرار نیست چیزای عجیب غریب بنویسین، اما اگر گفتم مثلا شما 3 تا مورد نوشتی، این 3 تا مورد درونت رو ارضا نکرده، قبول نکرده هنوز ذهن استدلالگرت، وقتی وعده بعدی میخوای بنویسی دوباره 3 تا جدید دیگه بنویس. مثلا بگو به این دلیل منطقیه که برای من ثروت، مثلا من اوضاع مالیم خیلی الان بده ولی ثروتمند شدن من منطقیه. چرا؟ چون 85 تا 90 درصد از ثروتمندهای دنیا فقیر بودن، اوضاعشون از من هم پایین تر بوده. مثلا من پدر مادر ندارم، اونا هم نداشتن، پس اگه برای اونا شده برای من هم شده دیگه، برای من هم میشه، منطقیه. اونا یه سری، مثلا من یکی از مواردی که برای خودم نوشتم که آقا منطقیه. چرا منطقیه؟ برای اینکه من تنها مشکلی که داشتم فقط باورهام بود که مانع بود از ثروتمند شدن من. حالا این موانع رو برداشتم، بس منطقیه. منطقیه، من دارم تمرین میکنم پس منطقیه، من دارم همون راهی رو میرم که بیل گیتس و اون یکی و اون یکی رفت. حالا اونا علمش رو نداشتن ولی سیستماتیک یا ذاتی داشتن انجامش میدادن. این باور رو در کودکی گرفته بودم. من این باور رو در کودکی نگرفته بودم، ولی همون کاری که باید در کودکی انجام میشد و خودم در بزرگسالی این کار رو برای خودم انجام دادم و الان این باور رو در من شکل گرفته. من لیاقتش رو دارم، من ارزشش رو دارم و منطقیه که این اتفاق واسه من بیفته، برای اینکه اگر اینجوری نبود اصلا خدا من توی این مسیر قرارم نمیداد و و و موارد مختلف. پس اگر اون سه تا مورد تونست شما رو متقاعد کنه که اوکی، اگر نتونست تو پارت بعدی سه تا مورد جدید بنویسیم. بریم سراغ تمرین شماره 26. روزی یک بار دوش بگیر با تصویر اینکه تمام آلودگی ها داره میره. وقتی که شیر آب باز میشه تصور کن خدا، خود خدا داره غسلت میده. یعنی ما یه خدایی رو تو ذهنمون داریم، تو قلبمون داریم، تو وجودمون داریم که تمرین شماره 21 وقتی داشتم در موردش توضیح میدادم گفتم که دوستان قبل از این تو دورهای قبلی در مورد خدا خیلی صحبت کرده بودیم. خدایی رو تو ذهنت تصور کن که با بهترین توصیفاتی که می گنجه در ذهنت، بعد اون خدا رو حالا بیا تصور کن تو داری دوش میگیری. وقتی داری دوش میگیری خود خدایه، با وقتی شیر آبو داری باز میکنی، خود خدایه تو تصورت اینا رو باید تو ذهنت ببینی که روبروت ایستاده و وقتی تو داری دوش میگیری شیر آبو باز کردی داره تو رو غسل میده. بعد ببین توی ذهنت، تصور کن تمام آلودگی هایی که در ذهنت، در وجودت، در طی این دوران زندگی، یکی بهت بد گفته، یکی ناراحتت کرده، یکی بهت آسیب زده، یکی اذیتت کرده، یکی حرف اشتباه بهت گفته، یکی آلودگی باوری داده بهت، یکی بهت محدودیت داده، همه اینا رو به عنوان به شکل به تصویر یک تیرگی، یک چرک، یک آلودگی در ذهنت داشته باش که وقتی داره این شیر آب باز میشه تو ببین که این آلودگی ها داره میره و زیرش داره تمیزی ایجاد میشه، داره نور ایجاد میشه. این تمرین بسیار به عزت نفس ما کمک میکنه. وقتی روزانه این تمرین رو انجام بدید بعد از 3 ماه 4 ماه خودتون متوجه میشید که احساس یگانگی خیلی زیادی با دنیای اطرافتون، با کلن با جهان هستی میکنه و احساستون در مورد خودتون به شدت خوب میشه. و موردی که خیلی مهمه توی این اتفاق اینه که احساس گناهی که با خودمون به اشتباه داریم حمل میکنیم، هر بار که این تمرین رو میکنی احساس گناه کمتر و کمتر و کمتر میشه. پس این تمرین رو حتما انجام بدید. یه دونه از این تمرین ها رو لطفا حذف نکنید، یعنی حتی یه دونش هم حذف نکنید، همشون کاملا مهمن و هر کدومشون یه بخشی از ما که آسیب خورده رو داره ترمیم میکنه. امیدوارم که سلیقه‌ای باش عمل نکنید و بذارید که تمام این پکیج کامل تمرین بشه. خب بریم سراغ تمرین شماره 27. روزی 5 مورد بنویس که نشانگر این باشه که خدا هوای منو داره. ببینید، ما باید قبلا توجه ما، تمرکز ما روی این نقطه بود که نگاه کن اینم یه سند دیگه ای داله برای این که خدا حواسش به ما نیست، خدا ما رو دوست نداره، ما قربانی شدیم، ما مورد بی‌عدالتی روزگار قرار گرفتیم، کسی ما رو نمیبینه، من نادیده گرفته شدم. ما توجهمون قبلا اینجوری تنظیم شده بود. حالا چجوری اینجوری تنظیم شده بود؟ افرادی رو که الگوهای ما بودن وقتی میدیدیم توی رفتارهاشون، توی دیالوگاشون، توی تصاویری که به ما نشون میدادن، ما میدیدیم که توجهشون روی موضوع و بدشانسی رو هی داشتن پرورش میدادن یا در واقع توضیحش میدادن. اما ما قراره چیکار کنیم؟ ما قراره آگاهانه توجهمون رو برگردونیم، بیاریم روی دیدن این نشونه ها. کدوم نشونه ها؟ نشونه هایی که ببین اینجا خدا هوای من رو داشت. مثلا یه نمونه از اون نشونه ها همین دوره ایه که توش قرار گرفتی. قطعا اگر داری تا اینجای برنامه اومدی دنبال کردی ما رو، یعنی دوره های قبلی رو دیدی، یعنی دوره قوانین جهان هستی رو دیدی، یعنی دوره عزت نفس رو دیدی، یعنی دوره اسرار جهان رو دیدی و حالا اومدی تو دوره پیشرفته، قطعا حرف منو تایید میکنی که امروز در این لحظه‌ای که داری این ویدیو رو میبینی چیزهایی رو متوجه شدی که اولین کاری که برات انجام داده اینه که تو رو به آرامش رسونده، تو رو آرومتر کرده، نسبت به دنیا احساس خطرت کمتر شده، حتی اگر از بین نرفته خیلی کمتر شده، احساس امنیت بیشتری میکنی در کائنات، زیر نظر خدا، یا ارتباطت با خدا، یا ارتباطت با خودت، یا ارتباطت با اطرافیانت، با خانواده، احساس بهتری داری. پس این مسیری که الان توش هستیم که خیلی از آدم ها این فرصت رو ندارن، یعنی همین الان که من این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، خیلی از آدم ها هستن که شاید توی خیابون به خاطر اون خشم ها، به خاطر اون آلودگی های ذهنیشون با خیلی از آدم های دیگه دست به یقن، همه فکر میکنن که یکی بیرون اوناست داره به اینا آسیب میزنه و نمیذاره اینا خوشحال باشن و مسئول تمام گرفتاریاشون کسان دیگری هستن، مشکلاتشون رو دیگران براشون به وجود آوردن، حالا دیگران، خدا، دولت، مردم، نمیدونم بابا، معلممون. ولی امروز نگاه کنی ببینی ما توی فضایی قرار گرفتیم که مسئولانه تر داریم زندگی میکنیم و این مسئولانه تر زندگی کردنه الان کمک بزرگی که داره به ما میکنه اینه که ما آرامش بیشتری داریم، احساس تنش در ما کمتره، اون حالت جنگیدن با دنیا، گارد گرفتنه یا دشمنای فرضی کمتری داریم، اگر کامل از بین نرفته باشه خیلی تعدادشون کمتره. پس این یکی از نشانه های خداونده که هوای منو داره، حالا نه به معنای این که هوای منو داره هوای دیگران رو نداره، این به معنای اینه که خدا هوای همه رو داره، هر کی لبیک بگه بلا فاصله خدا بهش واکنش نشون میده. بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، دیدیم که راست گفت توی قرآن، توی انجیل، توی کتابای آسمانی راست گفت خدا، که وقتی که صداش میکنی جواب میده، پاسخ میده. یا من همواره پشت در قلبتون ایستادم، در رو میکوبم تا زمانی که شما در رو باز کنید. پس ببینیم که خدا همیشه حی و حاضره، پشت در قلب همه ایستاده، به محضی که من میخوام کمک رو بگیرم خدا کمک میکنه، به هممون کمک میکنه. پس این احساس خیلی خوبی میده که خدا همیشه هست، من هر از گاهی هستم، اما همون هر از گاهایی هم که میام بلا فاصله حضور خدا رو میبینم و هوا متوجه میشم که هوای منو داره. حالا مثال های این چنینی بزنید تو جز به جز، ببین بچه بزرگ و کوچیکش مهم نیست، فقط نشانه هایی رو بنویسید که نشون بده که خدا هوای تو رو داره. ترجیحاً برای امروز رو نوشتی، برای فردا، تمرین فردا جدید بنویس. وقتی خودت رو تربیت، یعنی ذهنت رو تربیت کنی روی این موضوع، مطمئن باشید ذهن سریعاً شرطی سازی میشه، به شرط اینکه شما چندین روز اول آگاهانه انجامش بدید. دوباره یادتون میندازم، سرخیزی تکرار چند روز صبح زود بلند شدنه، یعنی افرادی که میبینی سرخیزن چند روز پشت سر هم آگاهانه ساعت کوک کردن یا از کسی خواستن بیدارشون کنه، حواس جمع خوابیدن، چند روز که این اتفاق افتاده حالا ذهن شرطی شده، چه روز تعطیل باشه چه غیر تعطیل، رأس اون ساعت از خواب بیدار میشه. پس ما هم داریم به همون شکل ناخودآگاهمون رو برنامه ریزی میکنیم که تمرکزمون بره رو چی؟ روی این که ذهن ما دنبال نشانه هایی بگرده که این نشانه ها نشانگر اینه که خدا هوای منو داشته. خب تمرین شماره 28، روزی 10 تا نشونه از نتایج. بچه این تمرین خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی تو شکلگیری باورهای جدید به سرعت بهتون کمک میکنه. اونایی که دنبال این هستن که سریعتر نتیجه بگیرن، این تمرین رو خیلی با دقت انجام بدن. روزی 10 تا نشونه از نتایج بیرونی یا درونی، هم بیرونی هم درونی، در مورد تغییر باورها و واکنش جهان به تغییر ما رو در دفتر نشونه ها بنویس. یعنی روزی 10 تا از نشونه هایی که ببین من دارم تمرین میکنم، تغییر میکنم، دارم رو خودم کار میکنم. خب حالا 10 تا نشونی از تغییراتی که در درونم رخ داده و در بیرونم، و این نتایج اینو می‌نویسیم به عنوان نشانه‌هایی دال بر این که به محضی که من دارم تغییر می‌کنم، دنیای بیرون من داره واکنش نشون میده. مثلا من تمرین آینه می‌کنم، میگم خدای شکرت هر روز دارم سالم‌تر میشم، سلامت‌تر میشم، خوش‌تیپ‌تر میشم، پولدارتر میشم، چه می‌دونم دوست داشتنی‌تر میشم، محبوب‌تر میشم، جذاب‌تر میشم، خواستنی‌تر میشم، تأثیرگذارتر میشم، خلاقتر میشم. مثلا من دارم این تمرین ها رو میکنم، بعد بیرونت میبینی که مثلا دایی، عمو، خواهر، برادر، دوست، رفیق، همکار، سابکار، کارمند بهت میگه که آقا احساس میکنم هر روز داری جذابتر میشی، یا هر روز داری چه میدونم خلاقتر میشی. همون چیز، همون تمرینایی که انجام دادی رو میبینی از بیرون بهت انعکاس داده میشه. یا اون مثال تمرین اتویی که گفتم، شما لباستو اتو میکنی، بعد از بیرون میبینی که یه نفر دقیقه مثلا لباست داشته میافتاده، چه میدونم با یه کتی، کاپشنی، چیزی داشته میرفتی، حواست نبوده داشته میافتاده، مثلا یه نفر از یه رهگذر میاد رد میشه، سریع اونو برات میگیره، میگه ببخشید داشت مثلا شالگردنت داشت میافتاد، یا دستمال گردنت داشت میافتاد. بعد شما میبینی این تمرینی که کردی اون واکنشیه که از جهان نسبت به تمرینی که تو انجام دادی به تو اون انعکاس داده میشه. یا به محضی که یه ذره رو خودت نوازش میکنی، این تمرینه دیگه، تمرین میکنی هوای خودتو داشته باشی، خودتو بوس میکنی، به خودت رسیدگی میکنی، بعد میبینی مثلا عمویی که هیچ وقت مثلا این کار رو نمیکرد، یعنی میبینی نشستی یه جایی توی خونه عموت، اینا شام دعوتید، بعد یه ببینی عموت میاد رد میشه، دستشو میذاره رو شونه تو، میگه که چطوری مثلا پسر گل، دختر گل. و تو همونجا به یاد میاری که چرا تا حالا این اتفاق نیفتاده بود. این دنیاست که داره به تغییر رفتارهای من در درونم، در بیرونم داره واکنش نشون میده. که من یه ویدیو داشتم که خداوند واکنش نشون میده به تغییرات ما، به تفکرات ما، به باورهای ما. و این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. دقیقا این تمرین داره اونو برای من هی باز میکنه. وقتی که شما آگاهانه متمرکز بشید، اینا رو بنویسید و بشمرید، بخواید یا نخواید، وقتی دست شما داره این تمرین رو مینویسه، چشم شما داره نگاه میکنه که این موقع جمله ها رو درست بنویسید، غلط ننویسید، ذهن شما نمیتونه همکاری نکنه. ذهن شما باید متمرکز بشه اونجایی که دست شما داره کار انجام میده. و این تمرین بهتون کمک میکنه. ما کل ماجراین ما داریم توجه و تمرکزمون رو از روی نداشته ها، تاریکی ها، ناخواسته ها، ضعف ها، ایراد ها، نبود ها، کمبود ها، فقر ها برمیداریم میذاریم رو نقاط مثبت. پس این جز به جز برنامه ریزی کردن ذهنه. اگر این برنامه ریزی ذهن رو با من همکاری بکنید، موقع 4 ماه بعد از این تمرینات، 5 ماه بعد از این تمرینات، شما خودتون متوجه میشید، اصلا تبدیل شدید، اصلا یک کس دیگه ای شدید. یعنی حالا جالب اینجاست، اگر دوره اسرار رو دیده باشید که خیلیاتون قطعا دیدید، تو دوره اسرار میگم که برای اینکه بخواید برید وارد یه مدار دیگه بشید که اونجا اتفاقات خوب، نمیدونم آدمای خوب و و و متناسب با اون مدار هستن، تنها راهش اینه که باورامون رو تغییر بدیم. پس انجام این تمرین ها داره همون باورا رو تغییر میده. شما این تمرین ها رو انجام میدید ولی متوجه نمیشید چه جوری با تغییر این باورها شما وارد یه مدار دیگه میشید. که من توی یکی از ویدیو دوباره گفته بودم که به قول جیم ران میگفت نمیخواد زندگی تو بسازی، یه باور بساز، اون باوره زندگی تو میسازه. در واقع شما باور رو میسازی، باور شما رو میبره توی مداری، توی اون مداره شما اون چیزهایی که میخواد از همین الان هم اونجا هست و شما دریافتشون میکنید، ملاقات میکنید اون چیزهایی رو که متناسب با باورهای جدیدتون. بریم تمرین 29 رو با هم انجام بدیم. روزی 2 دقیقه از خودت برای یک نفر تعریف کن و تبلیغ کن. یعنی حالا من این خیلی جالب بود، این تمرین رو به بچه‌هایی که داده بودم، یه سری از بچه‌ها رفته بودن مثلا این تمرین رو برای کسی انجام داده بود، چون یک نفر باید باشه که تو بری جلوی اون یه نفر این تمرین رو انجام بدی. لطفاً حالا مثل این دوستمون نرید سراغ کسی که سر نخواستن شما داره دعوا میکنه، داره میجنگه، یعنی انقدر باش حال نمیکنه بعد رفته تمرین رو با اون داره انجام میده. فکر کن یه نفر حداقل در ابتدا چشم دیدن منو نداره، بعد من برم بهش بگم سلام خوبی، من میخوام بهت بگم که من کی هستم، من یه آدم خیلی محترم و دوست داشتنی و جذاب هستم که هر روز دارم به موفقیت نزدیکتر میشم، اینا رو میخوای بگی، طرف خب بهتره که این کارو نکنیم، که اون آدم رو تحریک نکنیم که بخواد ما رو اذیتمون بکنه. هر آدمی در نهایت تو زندگیش یه نفر رو داره که دوستش داره یا باورش داره. در هر دو صورت فرقی نمی کنه، یا باورت داره یا دوستت داره. برو جلوی اون آدمه. این تمرین بچه خیلی محتاط عمل کنید. آدمی که انتخاب می کنید خیلی مهمه که بری جلوش و حالا اگر راحتی باش بگو که من میخوام این تمرین رو انجام بدم، اگرم نه مشکلی نداره که نگی. برو شروع کن 2 دقیقه از خودت تعریف کن، یعنی خودت رو تبلیغ کن. ما این تمرین بهمون کمک میکنه، یعنی همه آدمایی که دنباله میگردن که اعتماد به نفسشون رو ببرن بالا، همین تمرین ساده رو انجام بدید اعتماد به نفست فوق العاده میره بالا. یعنی فقط کافیه که شما 10-15 بار پشت سر هم تو 10-15 روز هی این تمرین رو انجام بدید، بعد خودتون ببینید که باز میشید، خودتون ببینید که اصلا متوجه میشید اصلا چیز عجیبی نیست. بعد اینجوری اعتماد به نفس پیدا میکنی، میری سراغ دیگرانی که از اون یه نفر یه مقدار کمتر شاید شما رو دوست دارن یا شما رو باور دارن، و راحت میتونید این تمرین رو انجام بدید. این تمرین به شدت رو اعتماد به نفس تأثیر میذاره و قدرت خیلی زیادی رو این تمرین در درون ما ایجاد میکنه. بعد وقتی که من با صدای خودم شروع میکنم از خودم تعریف کردن، دوباره گفتم سلول‌های من شروع می‌کنن به تماشای من. شاید در ابتدا مسخره کنن، یعنی ذهنیت‌های خود من منو مسخره کنن، شاید وجود من منو مسخره کنه، شاید والد مستبد من به شدت مسخرم کنن و بخندن، یا فکر کنن که من دیوونه شدم، یا بهم نهیب بزنن که تو داری کلن دیوونه میشی، نه این حرفا منطقی نیست، نه ما قبول نداریم، تو اصلا دوست داشتنی نیستی، تو خوب نیستی، تو اصلا نباید در مورد تو صحبتی بشه. ولی اگر این تمرین رو ادامه بدید متوجه میشید بعد از گذشت 10-15 بار 20 روز پشت سر هم متوجه میشید که این تمرین بسیار بهتون کمک میکنه. بعد خودتون متوجه میشید که دیگه ترسی در این باره ندارید، ترستون ریخته، چون متوجه میشید که چیز خاصی نبوده، فقط انجام نشده بوده. شاید بعد از مثلا گذشت 1-2 ماه تمام سلولای شما با این موضوع کنار بیان که نه اوکی، اگر شما دوباره شروع کنی از خودت تعریف کردن، کسی دیگه هیچ مقاومتی تو ذهنت برات ایجاد نمیکنه. وقتی هم تو ذهنت مقاومتی ایجاد نکنه، شما فهم کنی این اصلا درستش اینه دیگه، هر جا میشینید شروع کنی از خودتون تعریف کردن. گفتم تعریف کردن من در مورد خودم به معنای نیست که من خوبم تو بدی، به معنای اینه که تو خوبی منم خوبم، میخوام الان خوبیام توضیح بدم، شما هم اگر دوست داری خوبیات توضیح بده، من با آغوش باز پذیرای شنیدن این موضوع هستم که شما از خودت تعریف کنی. اتفاقا خوشم بیاد از آدمایی که از خودشون تعریف کنن. وقتی یکی داره از خودش تعریف کنه یعنی احساس خوبی به خودش داره، یعنی خودشو خوب دیده که داره خوب توضیح میده. پس این کمک میکنه اعتماد به نفسمون به شدت بالا بره. تمرین شماره 30 اینه که روزی 3 بار از دیگران درخواست کن و نتیجهش هم مهم نباشه. یعنی مثلا درخواست کن چه میدونم از خواهرت، از پدرت، از برادرت، از همسرت، از بچت، از دوستت، از همکارت درخواست میکنی که 1 لیوان آب به من بده. بعد اون اگر آب برای شما آورد، اگر نیاورد هم بازم نیاورد فرقی نمی کنه. من فقط دارم تمرین می کنم که توی این تمرینه من درخواست کردن رو یاد بگیرم. من احساس لیاقت داشته باشم، احساس ارزش بندی داشته باشم که آقا منم لیاقت این رو دارم که درخواست کنم. در صورتی که یکی از مواردی که تو افرادی که اعتماد به نفس ندارن یا عزت نفس ندارن اینه که به هیچ عنوان درخواست نمی کنن. چرا حالا درخواست نمی کنن؟ یکی از دلایلش اینه که آقا من درخواست نمی کنم برای اینکه فکر میکنم که زشته. یعنی چی من چه درخواستی بکنم؟ خب زشت نیست من به اون بگم که میشه به من مثلا دارن بیسکویت میخورن، به من بگم میشه 1 دونه هم به من بدید، یا چه میدونم داریم غذا میخوریم تو رستوران، بعد مثلا از اون گارسون درخواست کنم میشه 1 دونه نون اضافه برای من بیارید، میشه برای من 1 چنگال دیگه بیارید، میشه 1 مقدار نمیدونم فلان چیزو واسه من بیارید. زشته دیگه، من چه درخواستی بکنم؟ این تمرین کمک میکنه که شما از این موانع عبور کنی یکی از پس دلایلش اینه که من احساس میکنم شایسته ای نیستم، لیاقت این رو ندارم، ارزش این رو ندارم که بخوام بگم زشته. و دومین موردش اینه که من فکر میکنم، یعنی بازدارنده اینه میگه ببین اگه درخواست کردی بعد بهت گفت نه، تو با خاک یکسان میشی. چرا؟ چون نه برای من بدترین تعریف ها رو داره. وقتی من میبینم نه برای من بدترین تعریف ها رو داره، نه مثلا برای من، مثلا من یه درخواستی از یه نفر میکنم، مثلا رفتم آرایشگاه موامو زده، بعد به کارش تموم شده، بعد من احساس کنم یه مقدار مثلا اینجا مو مونده، بعد دیگه روم نمیشه بهش بگم آقا ببخش میشه یه ماشین تو بیاری یه ذره دیگه از موهای روی گونه منو بزنی، مثلا اینکه یادتون رفته یا حالا هر چیزی. بعد من میگم زشته دیگه بابا، دیگه نباید اینو بگم. بعد اگر بهش بگم این کارو برام بکن، بگه که نه نمیکنم، اگر توی هواپیما باشم از یه نفر بخوام که آقا برای من، مثلا دیدم سه نفر از این بالشتای پشت گردن دارن گرفتن، یا چه میدونم مثلا یه دونه آب معدنی گرفتن، گفتن یا آقا برای من یه چای بیار یا یه آب قند برای من بیار، اصلا من فشارم افتاده. بعد میبینم این سه نفر، پنج نفر صندلی‌های نزدیک به من این درخواست رو داشتن برای اون آورده، من میخوام بگم، میگم اگه من الان بگم بهم بگه نه چی؟ اگه بگه تموم شد چی؟ حتی بگه تموم شد چی؟ اون موقع من خیلی ضایع میشم. یعنی شنیدن نه مساوی است با ضایع شدن. شنیدن نه یعنی که تو با بقیه فرق داری، تو اصلا آدم نیستی، تو درست حسابی نیستی، اونا فرق میکنن، اونا اگه بگن حق طبیعیشونه، منطقیه که درخواست داشته باشن، ولی تو منطقی نیست که درخواست داشته باشی. این خرافاتی که تو ذهن من به عنوان بازدارنده در ذهن من صد و مانع شده و بسیاری از دفعات بوده که من میتونستم دوستی با یک نفر رو امتحان کنم، داشته باشم، تجربه کنم، اما فقط به خاطر این محدودیت هایی که تو ذهنم هست درخواست نکردم که نه نشنوم. چرا حالا فکر میکنم نمیشنوم؟ برای اینکه احساس کم ارزشی دارم. طبیعیه که به من بگن نه، یعنی طبیعیه اگر از 100 بار درخواستی که من دارم 99 بارشو به من بگن نه. و اینو کی به من گفته؟ همون تصویری که من از خودم تو ذهنم داشتم، همون والدهای مستبدی که در ذهن من به نظرشون من خوب نیستم و اینو به من القا کردن. پس ما میخوایم موانع رو بشکنیم. بچه من اگر رو هر تمرینی دارم یه سری توضیحات رو میدم، بسیار بیشتر از اینا میشه توضیح داد، اما امیدوارم که یه بخشی از این توضیحاتی که داده نمیشه به خاطر زمانی که داریم، امیدوارم اعتماد کنید و انجام بدید. چون من اگه بخوام مثلا در مورد یه دونه از این تمرین ها صحبت کنم، شاید بتونم 30 ساعت در مورد هر یه تمرینی صحبت کنم که متوجه بشی قشنگ که چه کارهایی میکنه. یه تمرین ساده، همین سه تا درخواستی که شما میکنید، تمام زحماتی که اشتباهی رو ما کار شد و خواست، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، از روی عمد یا غیر عمد اعتماد به نفس ما رو با خاک یکسان کرد، همین تمرین ساده اعتماد به نفس دوباره به شما برمیگردونه و انجام بدی انجام میشه، اثراتش رو متوجه میشید. خب تمرین شماره 31، روزی 3 بار در جمع 2-5 نفری 10 نفری که قرار میگیری به اندازه 2 دقیقه تمام توجهت به خودت باشه نه دیگران. یعنی این تمرین به شدت روی عزت نفس ما کار میکنه، روی اعتماد به نفس ما کار میکنه، روی آرامش ما کار میکنه، روی احساسهای فوق‌العاده برای ما کار میکنه، به اضافه بازخوردهای بیرونی. این تمرین برای کسانیه که دنبال این هستن که خودشون رو در قالب جذابترین حالت خودشون تجربه کنن. یعنی اگر این تمرین رو انجام بدی 20 روز پشت سر هم، 30 روز این کار رو انجام بدی، متوجه میشی که چقدر نوازش از بیرون دریافت میکنی. حالا تمرینه چجوریه؟ فکر کن وارد یه محیطی شدی، 10 نفر توی اون محیط هستن، شما یه دفعه از در وارد میشی و میری توی اون جمعیت 10 نفره. معمولا این شکلیه که ما محو اون 10 نفر، اون فضا، اون محیط، گفتگوهایی که بینشون میشه و فضایی که وجود داره میشیم و خودمون رو یادمون میره. ما فراموش میکنیم کی هستیم، ما فراموش میکنیم اصلا منی دیگه در کار نیست، هرچه هست اون 10 نفره، هرچی هست اون فضا هست، اون اتفاقاته، من دیگه نیستم. حتی دقت کرده باشید ما جسممونم یادمون میره. یعنی در واقع ما فقط دو تا چشم هستیم که در حال تماشاییم. توی این تماشا بودنه ما هیچ چیزی از خودمون رو نمیبینیم، هرچه هست بیرون رو داریم تماشا میکنیم. توی این تمرینه هر بار که توی این موقعیت ها قرار میگیری، حتی تو جمع دو نفری سه نفری که قرار میگیری، به اندازه دو دقیقه بلا فاصله پاز بزن، درگیر محو اون افراد، اون محیط، اون فضا هستی، بزن رو پاز، بلا فاصله تمام توجهت رو بنداز رو جسمت، رو صورتت، رو وجود خودت، چه میدونم رو اعتماد به نفست، رو نکات مثبتت، رو زیبایی هایی که داری، رو داشته هایی که همین الان تو وجودت باهات همراهن. و این تمرین وقتی تکرار بشه، شما معجزه این تمرین رو متوجه میشید که چقدر تو جذاب بودن شما، ساخته شدن عزت نفس و اعتماد به نفستون و ایجاد آرامش بهتون کمک میکنه. مثلا کودک درون شما در درون شماست. شما رفتی وارد یه محیطی شدی، محو اون ده نفرید، اون فضایید، اون موقعیتید و کودک شما داره به شما نگاه میکنه و نیازمند توجه شماست و شما کاملا داری به اون ده نفر نگاه میکنی. مثلا کلن یادتون میره که شما هم هستی، شما منظور کودکم در وجود شما هست. طبیعتا اینجوری در نظر بگیریم خیلی بیشتر کار میکنه واسه همون. فکر کنید که با همسرتون، مخصوصا خانوما که روی موضوعات خیلی حساس هستن، فکر کنید با خانومتون رفتید توی مهمونی، ده نفرن تو مهمونی، حالا نشستید تو اون جمع، از اول تا آخر اون مهمونی که دو ساعته، شما یک کلمه با همسرتون صحبت نکنید، یه لحظه هم نگاش نکنید، هیچ سوالی هم ازش نپرسید، هیچ سوالی هم که اگر میپرسه اصلا جوابشو ندید، اصلا متوجه وجودش نشید. بعد از دو ساعت مهمونی تموم شد، حالا دارید برمیگردید، جرأت دارید برگردید. یعنی اون همسره قشنگ میتونه همون لحظه چه میدونم بدترین احساسهایی که توی این دو ساعت دریافت کرده رو یه جا تحویل ما بده. پس این موضوع دقیقا ارتباط مستقیم داره به این مثالی که زدم، به اون حالتی که من با کودک درونم میریم وارد یک جمعی میشیم. یادمون باشه که یادمون نره کودکمون با ما هست و ما مسئول توجه به اون هستیم. وقتی مسئولیت رو درست انجام بدی، دیگه اون کودک نمیاد با حرکات عجیب غریب توجه دریافت کنه. حرکات عجیب غریب هم تو دور عزت نفس گفتم، یکی از اون حرکات عجیب غریب اینه که خودشو مریض کنه که من مجبور بشم بهش توجه کنم. اگر نیازهای کودک درون رو به وقتش، تو زمان مناسب، تو مکان مناسب، تو موقعیت مناسب، روزانه این قضای توجه رو بهش بدم، دیگه با توجه با حرکات عجیب غریب، توجه غیر اخلاقی یا غیر عرف یا غیر منطقی رو از من دریافت نمی‌کنه.